مون فراهم کنیم.
الو،
آیه سهرابی خطشون قطع شده، اجازه بدیم.
صداتونو دارم.
بله
صداتونو خواهم رفت.
بله بله آقای سهرابی، صدای شما رو داریم الان.
بله من خدمتتون میخوام بگم که خب بحث تامین اجتماعی مطرح کردیم با مواردی که الان اتفاق افتاده. خب ما همیشه یه نقد جدی روی اون صندوق داشتیم که
بله
شرایط نباید به سمت بره که هر روز صحبت ناترازی باشه و اصلاح پارامتری که بخوان مطرح کنن.
بله دقیقاً،
ما 60 ساله داریم، 60 ساله گروه 60 ساله ما ایجاد کردیم بابت که این دغدغه ها مرتفع بشه. حالا اونها باید، دوستانی که دستگاه نظارتی هستش باید ورود بکنن، آسیب شناسی بکنن، ولی عملا من به سمت سوی خواهم رفت که نسل بعدی من تشویق نخواهد شد به صندوق تامین اجتماعی، بگم به صندوق تامین اجتماعی اونجا شما عضو اونجا بشو، شما میتونید برید کالای سرمایه خریداری
بکنید. بله.
چون عملکردشون عملکرد مثبتی نبوده. من که هر روز تو درمانم مشکل دارم، توی مستمری مشکل دارم، هر روز آیین‌نامه تغییر بکنه و عملا فشار بیرو بیمه شده. من صحبتم اینه که در اون آیین‌نامه ماده 149 تکلیف مشخص کرده برای سازمان تامین اجتماعی.
بله.
برای بانک مرکزی، سازمان برنامه بودجه، وزارت سمت، که همونجور که شما صراحتا اشاره کردین که با مشارکت بخش خصوصی دولتی بتونن تامین مصالح بکنن برای که حالا قیمت تموم شده مناسب تر بیاد. وزارت نیرو به همین صورت و شهرداری ما نمیتونیم نادیده بگیم نسبت به بحث حالا مجوزهایی که میخواد انجام بده، تخفیف تو عوارض میخواد باشه. ما بحث بافت فرسوده رو داریم. بافت فرسوده من اگه میخواد ساخته بشه، مجوز بگیره، تغییر کاربری بگیره، چرا با بخش خصوصی بیاد این کار انجام بده؟ بیا کارفرمای بزرگ من دولته، بیاد اونجا بگه من بافت فرسوده رو بهت مجوز میدم، ولی شما تکلیف داری قسمتی از این 50% از این ساخته شده رو اختصاص بدی به اجاره.
آقای سهرابی، من عذرخواهی میکنم بین کلام شما اومدم. جناب آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم دارن صدای شما رو میشنون. میخوام با ایشون هم گفتگویی داشته باشیم. خیلی خوبه که ارتباط بین بدنه کارگری و بخش‌های تصمیم گیر مثل مجلس برقرار بشه. مثلا به هر حال این قسمت‌هایی که تصمیم گیر هستن بدونن حرفای شما رو بشنون و بعد از اون تصمیم بگیرن. آقای نصاری سلام.
سلام علیکم. بنده از خدا قوت دارم خدمت شما خانم رفعتی و همه شنوندگان برنامه خوب رادیو اقتصاد، همینطور مهمان تلفنی برنامه‌تون در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای نصاری، به هر حال شما رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس هستین. کار بسیار سختی است. همه این رو میدونن. واقعا همه میدونن چقدر این کار سخت است. اما اینکه ما بتونیم در حد توانمون مسکن رو برای بخش‌های مختلف جامعه برنامه‌ریزی بکنیم که حالا یک سرپناهی داشته باشن، میتونیم در یک حد این اقدام رو انجام بدیم. و مسکن کارگری یکی از مشکلات جدی مطرح شده در سالهای مختلف و تصمیم گیری‌های در این زمینه صورت گرفته که ما نتونستیم به اهداف تعیین شده دست پیدا بکنیم. توضیح بفرمایید که واقعا چی کار باید کرد برای کارگران که مسکن دار بشن؟
من شما عرض کنم، ببین ما در قانون در خصوص مسکندار شدن همه اقشار جامعه، خب قوانین و ضوابط و سیاست‌های کلی داریم. ما قانون جهش تولید مسکن رو داریم، قانون جامعه مسکن رو داریم، قانون کار رو داریم که اونجا ماده اگه اشتباه نکنم 149 و 153 به صراحت اعلام کرده که کارفرما چه وظایفی در خصوص مسکن کارگران شریف داره. اونجا در قانون جهش تولید مسکن، در خدمت شما عرض بکنم، ماده 50 برنامه در حقیقت هفتم پیشرفت، همه اینها تأکیدش اصل 31 قانون اساسی، همه اینها تأکید داره. ولی ما به طور خاص بخوایم روی یک قشر خاصی مثل کارگران متمرکز بشیم که حالا برنامه دولت دوربر 90-93 هزار واحد در سال گذشته بوده و برنامهشون بر اساس اون صحبتایی که با ما داشتن 200 هزار واحد برای سال جدید هست، یه مقداری من فکر میکنم جزیره عمل کردن هم وزارت خونه، هم دستگاه های اجرایی، هم وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و هم سیاست های کلی بانک مرکزی در خصوص یه مقداری دیر پرداخت شدن تسهیلات باعث کند شدن این برایند شده و عموماً کارفرماها هم از این فضا به نوعی از این آب گلالود ماهی خودشون رو میگیرن و اون قوانین کار که ماده 149 و 153 هست رو به نوعی اونجا مکلف شده رو ندید میگیرن. من خیلی شفاف بگم خدمت شما عرض بکنم، من فکر میکنم در خصوص کارگران شریف نباید ما محدودیت داشته باشیم. کارفرماها تکلیف قانونی دارن، دولت تکلیف قانونی داره، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، اگه اینها با هم تلفیق بشه من فکر میکنم هیچ کارگری در هیچ نقطه از کشور نباید بیمسکن بمونه، مگر اینکه اون کارگر واجد شرایط نباشه، یعنی بعضا مسکنش رو دریافت کرده باشه یا تسهیلاتش رو گرفته باشه و عموما واجد شرایط نباشه. عموما الان شما اگه بیایید همین 92 هزار واحدی که در حال ساخت هست در کل کشور بابت مسکن کارگری رو به عنوان نمونه های موفق در نظر بگیرید، متوجه میشید که این رو میشه تعمیم داد به سراسر کشور و به تمام کارخانجات، واحدهای تولیدی، صنعتی و قشرهای کارگری که تحت عنوان تعاونی ها بتونن یک تشکل کارگری باشن که بتونن از این فرایند استفاده بکنن. اینه که خدمت شما عرض بکنم شاید برنامه دولت به خوبی شروع شده ولی به هیچ عنوان کافی نیست. ما در کمیسیون عمران و کمیته مسکن این موضوع برامون اهمیت داره. تشکل‌های زیادی مثل تشکل کارگری، تشکل کارمندی، بعضن اتحادیه‌های وزارتخونه‌ای، طلاب، نمیدونم خدمت شما عرض کنم بعضی از اقشار مختلف کارمندان در وزارتخونه‌های مختلف اومدن از این موضوع تعاونی‌ها استفاده کردن، ولی مسکن کارگری بسیار اهمیت داره برای ما و به شدت دنبال می‌کنیم. برایم شروع شده، به هیچ عنوان راضی کننده نیست، ولی همین که دولت های پزشکیان انصافاً تو این شرایط سخت این برنامه ریزی رو داشته قابل تقدیر است، ولی باید با شتاب بیشتری ادامه پیدا بکنه.
آقای نصاری، از فهوای صحبت های شما اینطور برمیاد که برای ما باید در موقعیت و وضعیت بهتری در مورد تامین مسکن قرار می داشتیم و حالا عدم هماهنگی دستگاه‌های مختلف وزارت مسکن و راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه مسکن شهرسازی، همه اینا باید یه جوری با همدیگه نزدیکتر عمل می‌کردن و تشکل‌های کارگری. یعنی ما باید حرف رو از زبان آن که دردش رو داره می‌کشه اول بشنویم، بعد بیایم این رو تصمیم گیری بکنیم با توجه به امکانات موجودمون و همراهی کردن یا نکردن بانک ها در اختصاص تسهیلات به گروه های مختلف چجوری میتونیم حل بکنیم. ولی موضوع اصلی اینه که ما باید دغدغمون قرار بگیره، نه در بین موضوعات مختلفی که مبتلا به کشور هست این موضوع فراموش بشه، این موضوع جایگاه ویژه خودش رو داشته باشه. برای اینکه برسیم به این نقطه و نیاییم گله بکنیم از سازمان ها و نهادهای مختلف بگیم اینها همکاری نکردن، یا بانک ها که به هر حال مرکز تأمین تسهیلات برای قشرهای مختلف برای تأمین مسکن هستن همراهی نکردن، در این حال که ما میشنویم مثلا تسهیلات بسیار بزرگ چند همتی دادن به جاهای بازگشت هم نداشته و بدهی های به بار اومده، شما برای گرفتن یک مثلا تسهیلات چند صد میلیونی میبینی که شما رو واقعا دچار مشکلات عدیده میکنن. چرا ما تضمینی برای اجرای قوانین و مصوبات در بخش‌های مختلف نداریم و نمیتونیم حرف خودمون رو به جایی برسونیم که یه کسی بیاد دادرس ما و کارگران کشور باشه؟
بله، شما به درستی خانم رفعتی یه مقداری تحلیل خوبی داشتید روی شرایط. ببین اگه ما بخوایم تفکیک بکنیم هر کسی وظیفه‌اش، مجلس قانون رو باید تصویب بکنه و نظارت بکنه بر اجرا، این وظیفه مجلس و نماینده است. وزارت کار حالا در خصوص موضوع مسکن کارگری و وزارت راه بر اساس قانون و آیین‌نامه‌ای که در این خصوص تنظیم شده وظیفه دارند که زمین رو در اختیار اون اتحادیه یا اون قشر کارگری خاص در یک فرد مجتمع تولیدی صنعتی قرار بدن. دولت موظف است افرادی که واجد شرایط شدن تسهیلاتشون رو بده. خود کارفرماها موظف هستن قسمتی از کار رو با داشته های خودشون جلو ببرن و یک وظیفه هم روی خود کارگران عزیز هست که با آورده خودشون بر اساس پیشرفت فیزیکی مشارکت بکنن. این میشه کلیت ماجرا خانم رفعتی.
بله.
منتها چه اتفاقی میفته که بعضن میبینیم در ته خط شاید اون چیزی که باید نشه، من چون این رو به صورت کاملا دقیق رصد کردیم، همه این 5-6 دستگاه و قوه‌ای که تو این قضیه ها مشارکت دارن و وظیفه دارن، هر کدوم در یک مقطعی وظیفه خودشون درست انجام نمیدن. یعنی چی؟ یعنی برفرض ما قانون رو تطبیق کردیم، ابلاغ کردیم، اجرا نمیشه، من نماینده وظیفه‌ام برم کنترل کنم چیکار باید بکنم، یا باید نطق بکنم، یا باید استیضا بکنم، یا باید ماده 234 بکنم، یا تذکر یا فلان یا مصاحبه، این میشه وظیفه من نماینده. یعنی دیگه کاری بیشتر از این از دست من نمیاد و ترک فعلش رو در صحن مجلس مصوب بکنم بابت اون شخصی که اون کار رو انجام نداده.
ضمانت اجرایی یعنی در همین حده
و این اتفاق واقعا بارها افتاده. یعنی شما بعد طرف یا اون مسئول میره ماده 234 رو در دستگاه قضایی اعتراض میزنه و به یه جاهای دیگه میرسه. وزارت راه خب وظیفه‌اش تحویل زمین در حقیقت تهیه خدمت شما از کنم زیر ساخت ها و از اون طرف ارائه تسهیلات هست. در هر بخش به تناسب شرایط شهرستانی ما مشکل داریم، همش به وزارت راه بر نمیگرده. من اینو با دقت میگم، همین دولت انصافا در حوزه مسکن کارهای کارشناسی درستی انجام داده، شاید پیشرفت از نظر کمی کم باشه.
بله.
ولی کار از اساس درست داره جلو میره. ولی برفرض وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی که وظیفه ذاتی در تهیه مسکن کارگری داره، نیومده این تفکیک استانی و شهرستانی رو دسته‌بندی بکنه، افراد واجد شرایط شناسایی بشن، بعد بهشون اعلام بشه، بعد یک محلی براشون در نظر گرفته. یعنی شما هر چقدر هم شما یه چیز موضوع کلیه، شما اگه مثلا به من بگید، برفرض دارم میگم برای کارگران شریف فولاد مبارکه اصفهان چه اتفاقی افتاده، و من این رو به شما بگم، اون 92,000 واحدی که همین الان در حال ساخت هست، پروژه های بسیار زیادی میشه در کل کشور. یعنی شما بکنید 90 تا پروژه 1000 واحدی میشه. چرا اینها اتفاق افتاده؟ اون همه این تیمی که عرض کردم خدمتتون، وزارت راه، وزارت کار، کارفرما، اون شرکت که اون کارخونه یا هر کسی که هست و خود اون کارگران عزیز، کارشون رو تیمی درست انجام دادن. هر جا تیمی کار جلو بره میشه اون 92,000 واحد. غیر از این من خواهشی دارم اگر دوستان به صورت موردی برای اتحادیه خاصی، برای تعاونی خاصی در شهر خاصی مشکلی هست، این رو به ما منتقل بکنن، ما با قید فوری از ورود میکنیم، همه عزیزان رو پای کار میاریم و انشالله مسیر رو برای به نتیجه رسیدن هموار.
خب آقای نثاری، این موردی که شما میفرمایین با سه قوه همراهه؟ یعنی بیان بگن که آقا ما یه مشکلی اینجا داریم، الان مشکل تو قوه قضاییه حل میشه، الان مشکل تو قوه مقننه یا مجریه حل میشه، آیا شما این هماهنگی و این قدرت رو دارین که این مشکل رو حل بکنین؟
قطعا اگر ترک فعل مخرج بشه حتما برخورد لازم صورت میگیره، رأی صحن مجلس بر اون ترک فعل داده میشه، قوه قضاییه هم اقدام خودش رو میکنه. منتها خانم رفعتی، مشکلی که ما داریم این هست، برفرض دارم میگم وزارت کار وزیر رو شما میاری بابت یک موضوعی که از نظر من نماینده مجلس ترک فعل محسوب میشه و رأی هم بر علیه ایشون، برفرض دارم میگم در صحن مجلس گرفته میشه، ایشون میره در دستگاه قضا یک سری مستندات میده، برفرض دارم میگم، میگه آره من این افراد معرفی کردم، اینم لیستش رفته بانک گفته وام نیست، بعد میری سراغ وزارت اقتصاد میگه آره ما مثلا جنگ شده ندادیم. مثلا این مسائل هست که یه مقداری شرایط سخت میکنه و شاید نشه اون نتیجه لازمی که باید گرفته بشه. به نظر من ترک فعل دولت وظیفه‌اش هست تحت هر شرایطی تسهیلات بده، اگر رفته املاک خودش رو فروخته، اگر رفته خدمت شما
از هر راهی که بتونه
خودش رو انجام داده، باید مسکن کارگری رو و اقشاری که دارن زحمت میکشن حل بکنن. ولی من احساسم اینه که شرایط الان خیلی بهتر شده.
بله.
اگر یک تعاونی مسکن کارگری در کشور باشه که شکل گرفته باشه و درخواست و افرادش مشخص باشن، در اون شهرستان و در اون استان قابلیت پیگیری از طریق ما در کمیته مسکن رو به لحظه داره، اگه بود مستندادی به ما بدید.
بله.
ما همه دوستان مسئول رو پای کار میاریم و مشکل رو انشالله تا حد امکان حل میکنیم.
اینقدر شما با قدرت حرف میزنید، من انرژی گرفتم، گفتم خب حتما یه پشتوانه قوی در این زمینه وجود داره که بتونه این مشکل رو حل بکنه. آقای سهرابی، شما نظرتون راجع به صحبت‌های آقای نصاری بفرمایید که
من که یک سلام خدمت آقای نصاری هم داشته باشم. من که لذت بردم از صحبت حضرت عالی و خیلی خوشحالم که حداقل اون صلاحیت ذاتی که حالا همونجور که فهمیدن تقنین قوانین و نظارت بر اجرا رو مطرح کردن و چقدر خوبه که ما اون نقش مجلس که همونجور تقنین قوانین انجام میده امروز در مورد اون آب گلالودی که کارفرما داره بهرش میبره، خب حداقل اون بحث سوال میخوان مطرح کنن آنچه که حدود اختیاراتشون هست میخوان استیضاح کنن آقای وزیر. آقای وزیر باید بیاد پای کار. من در مورد مورد در مورد یک شهرستان و یک کامونی خاص صحبت نمی کنم، من در مورد کلان کارگر کشور دارم صحبت میکنم. بله. که ما نیاز هستش که مجلس محترم ما حتما در مورد عدم اجرای تشکیل جلسه کمیته مسکن در وزارت کار پیگیری کنه که آقای وزیر چرا تشکیل نمیشه؟ سهم واقعی کارگران از این برنامه حمایتی مسکن که مصوب شده چقدر بوده؟ آیا گزارش نظارتی در مورد قانون جهش مسکن ما داشتیم که چقدر سهم تخصیص داده شده؟ ماده 5 برنامه افزون توسعه که مطرح کردم، 5 سال افزون توسعه، در ماده 5 چقدر سهم کارگرا بوده؟ چقدر کارگرا شناسایی شدن در اون بانک فاقد هستن؟ چقدرشون زمین گرفتن؟
دلی.
چند نفرشون وارد مراحل ساخت شدن؟ چند نفر از اون زمین تحویل گرفت؟ اینها سوالاتی که من توقع من هست، چون ثابتیرون هستن، نماینده محترم مجلس، نماینده آحاد ملت هستن، بلخص کارگران نیاز هستش که به نظر من وزیر باید بیاد پای کار. همین که حضور در مجلس داشته باشه یعنی داره کسی نظارت میکنه بر کارش،
یعنی
میدونن که بالاخره این مطالبه گری هست
مورد پرسش واقع بشه.
من نوعی که اجاره خونم داره افزایش پیدا میکنه، دیگه این هزینه نیستش، یک تهدیدیه، چون سبد خانواده من داره سرانه هاش تقلیل پیدا میکنه.
بله.
تو درمانم، تو آموزشم، تو معیشتم، یعنی یک فرسایش کیفیت بخواد قیمت اجاره با هم افزایش پیدا کنه. اینها نیاز هستش که من مشکلاتم مرتفع بشه که با خیال راحت با تیب خاطر بتونم برای نسل بعدین، برای آینده فرزندم برنامه‌ریزی کنم. این مسئله مهمی که من توقع دارم از نماینده مجلس این نگاهی که ایشون داره سایر نماینده هم این نگاه رو داشته باشن
انشاءالله.
و اون مطالبه گری نسبت به دستگاه ذی‌مدخلی که حتی تو اون قانون جهش تولید همه بین دستگاهی رو به شهر وظیفش مشخص کرده، در
مورد
چرنو به شهر وظیفش مشخص شده، هر کی ترک فعل میکنه حداقل گزارشش
خیلی متشکرم آقای سهرابی. آقای نصاری، تو رو خدا صحبت‌های این نمایندگان کارگری و فعالان کارگری رو از نزدیک بشنوید.
ببین من
خیلی کوتاه بگم،
من صحبت‌های آقای
سهرابی
عزیز رو شنیدم، ممنونیم از ایشون.
بله.
من یه خواهشی از آقای سهرابی دارم خانم رفعتی، اگه همکاران شما لطف کنن شماره من رو با آقای سهرابی بدن یا شماره
خدا رو شد خیلی هم خوب
که من ارتباط بگیرم، قرار بگذاریم و حضور. من همین الان یه جایی در خصوص، ما همین امروز ساعت 12:30 با خود خانم وزیرم جلسه داریم. ببین
بله.
ما در کمیته مسکن بریز، اگه آقای سهرابی انشالله فرصت بود یه جلسه ای که ما با دوستان مسئول برگزار میکنیم و ما متاسفانه به دلایل مختلف فایل صحبت هامون رو منتشر نمیکنیم، ولی اونجا ببینن که با چه صحنه ایشون روبرو میشن، نوع صحبت کردن ما، نوع مطالبه گری ما، چون ما نماینده مردم هستیم، بین
بله.
ما و مردم قرار نیست، اگه کمکاری
بله.
هم میشه، ولی باید مردم بدونن که این کمکاری علتش چی هست و کی چه کاری رو باید انجام میداده که نداده. این کاملا دستبندی شده هست.
بله.
من شخصا الان در گزارشی که با راه و شهرسازی، وزارت راه و شهرسازی به صورت مستمر میگیریم، میدونیم اگه امروز 800 هزار واحد در کل کشور در حال ساخت
بله.
کجاست این 800 هزار واحد؟ یعنی کد پروژه دارن، افراد مشخص، چه پروژه‌ای چه مشکلی رو داره، کی تحویل میشه، مشکل عدم پیشرفتش و انحراف از
بله. بله. آقای نصاری، هی وای صدای شما رو ما از دست ندیم، نکات خیلی مهمیه. بله بله بفرمایید. بله بله.
میخوام بگم که اگر آقای سهرابی عزیز بیان ان شاءالله ما با هم بشینیم اینها رو با هم حضوری صحبت کنیم، مفصل هست و حتما فرایندهای تصمیم گیری بهتر خواهد
بله.
شد. نظر من چون با افتخار خودم پدرم کارگر هست،
بله،
با این شرایط زندگی کردم و میفهمم
میدونین مشکلات
ما هرچی هم داریم از زحمت همین کارگران شریف هست،
بله،
و هر چقدر بتونیم برای اینا خارج از شعارهای عرفی و
بله
نخ نما شده، من در کمیسیون و همکارانم انصافا پای کار هستیم.
خدا رو شکر خیلی لحن شما خیلی امیدوار کننده است. ببینید آقای نصاری، شما بگین آقای سهرابی بیان، من مطمئنم ایشون تمام زندگیشون رو تنظیم میکنن که بتونن بیان اونجا حرفاشون رو
از آقای سهرابی اگه به من افتخار بده، من همین امروز از ساعت
4
به بعد که جلسه‌ام تموم میشه میتونم خدمتش باشم.
خیلی از شما سپاسگزارم آقای نصاری.
من متأسفانه بشرط هستم.
ای وای ان شاء الله میای صحبت.
من محل سکونتم مشهد جان دوست.
خب هماهنگ کنیم بیان آقای سهرابی، این مهمه. خب
باید باشیم و
ان شاء الله
داشته باشیم. من الانم اینجا میگم خانم رفعتی، هر پروژه منتسب به قشر زحمتکش کارگر در کل کشور هست،
بله،
که یک نماینده ای داره و احیانا کار جلو رفته و احیانا کار گیر یک موضوعی هست،
شما پیگیری
به ما منتقل بکنن در هر نقطه‌ای از کشور عزیزمون باشه، ما همه دوستان مسئول رو پای کار میاریم، از
اون خواهش
می‌کنیم و همزدا دنبال این میشیم که انشالله مشکل اون مجتمع اون پروژه حل بشه.
خیلی از شما ممنونم آقای علیرضا نصاری، رئیس کمیته مسکن کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای احسان سهرابی، از شما بسیار سپاسگزارم. آرزوی توفیق و سلامت برای شما شنوندگان عزیز هم داریم و هر دو بزرگوار به اضافه مردم رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه علتی برنده بشه، اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراهی شما عزیزان هستیم با برنامه مکاتب اقتصادی با حضور و روایتگری جناب آقای دکتر علیرضا دقیقی اصلی، محقق، پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه.
یوزف آلویس شومپیتر اقتصاددان و سیاسیدان اتریشی آمریکایی بود. او در 1919 به عنوان وزیر امور مالی اتریش کار کرد. او از تأثیرگذارترین اقتصاددانان قرن بیستم بود و لفظ تخریب سازنده را در علم اقتصاد باب کرد.
آقای دکتر دقیقی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر، خدمت شنوندگان عزیز برنامه در هر جایی که هستن، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشه.
ممنون از همراهی شما شنونده ادامه روایت مکاتب اقتصادی از زبان حضرت عالی هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. واقعیت این هستش که چون یه مقدار به اواخر تعداد برنامه که حالا برنامه ریزی شده رسیدیم، اگر صلاح میدونین امروز یه گریزی بزنیم به نظرات جوزف شومپیتر، چون الان طرفداران جدیدش هم هستن. بله. به نوعی یک مکتب اقتصادی موازی با مکتب کلاسیک هستش. شومپیتر رو معمولا میگن مثلا یه نهادگرای نواندیشه یا دگراندیش هستش، به نوعی روی نهادها تاکید داره، ولی نه اون اقتصاد نهادگرایی که مثلا طرفدارای وبلن مطرح میکنن یا الان دارون عجم اوغلو هستن، آبیجیت بنرجی اینا هستن، با اینها فرق میکنه.
بله.
بالاخره یکی از قدیمی ترین هاست، حتی از نظر زمانی از خود وبلن قدیمی تر هستش. در مورد شومپیتر صحبت کنیم و نظرات جدیدی که در این مورد مطرح شده، که حداقل اون بخشم گریزی زده باشیم توی مجموعه مکاتب اقتصادی، و امید به خدا توی برنامه‌های دیگه انشالله نوکلاسیک و بحث‌های پولگرایی و برخی از تعارضاتشون با نوکینزیان و دعواهای ساموئلسون و فریدمن و در حدی که اقتضا دارد انشالله تمومش کنیم.
بسیار عالی، شنونده این، بفهمید.
خواهش میکنم. این آقای شومپیتر خب زندگی خیلی جالبی داشته، چون قرار بود حالا اینجا میدارم روایت گونه باشه. ایشون در یه شهری به دنیا اومده، شهرش خیلی جالبه، بهش میگن شهر تریش، یعنی همون اتریش بدون الفه. شهر تریش اون موقع جزی از امپراتوری اتریش بوده، ولی الان در جمهوری چک قرار داره.
بله.
خب زندگی جالبی داشته، ظاهرن در کودکی پدرش فوت میکنه، 3-4 سالش بوده، مادرش در 7 سالگی با یکی از افسران ارتش اتریش ازدواج میکنه که در ظاهر آدم متمکنی هم بود و زندگی اشرافی رو ادامه میده. به دانشگاه میره، عقاید مختلفی داره. چند تا دونه مورد داره شومپیتر که در ظاهر در تضاد با هم دیگه هستن. مثلا جناب علی بهتر از من میدونین که شومپیتر یکی از پدران علم اقتصاد سنجی هست و یکی از بنیانگذاران انجمن اقتصاد سنجی آمریکا است.
بله.
خب پس همه ذهنمون میره به سمت بحث‌های اقتصاد سنجی و آمار و استفاده از اطلاعات و آمار در اقتصاد، در حالی که واقعیت این هستش که شومپیتر کتابایی که داره بیشتر کتابای تحلیلی و محتوایی هستن. کتابای تحلیلی محتوایی که داره یه ایده اصلیش هستش که در پایان خب مطرح بکنیم که جمع بشه. یه ایده اولیه داره، یه کتاب خیلی معروفی داره به نام سرمایه‌داری، سوسیالیسم و دموکراسی. خیلی جالبه که توی این کتاب مطرح میکنه که سیستم‌های سرمایه‌داری موقعی که به اوج خودشون میرسن، واقعیتی که وجود داره اینها در اوج خودشون هی سرمایه‌هاشون بیشتر میشه، بیشتر و بیشتر میشه، به سری انحصارها ختم میشن، که چیزی رو که شومپیتر مطرح میکنه میگه این انحصارهای خیلی بزرگ و سرمایه‌های بزرگ ناخودآگاه میشکنن و تبدیل میشن باز به یه سرمایه های کوچیکتر. یعنی یه آینده تقریبا سوشیالیستی و سوسیالیسم برای نظام سرمایه‌داری پیشبینی میکنه، اما نه از اون مسیر مارکس و تعارض و انقلاب و اینها. واقعیتی هم که وجود داره با اینکه حالا بعضی انتقاد میکنن، الان اما نظام های اقتصادی دنیا رو ببینیم، واقعا اون نظام سرمایه‌داری پیور کاملا در واقع سرمایه‌داری محض باشه، چه میدونم طبقه کارگر زیر مثلا بار فشار باشه، در دنیا کمتر میبینیم. نظام‌های تامین اجتماعی وجود داره، نظام‌های حمایت اجتماعی وجود داره، بحث‌های رفاهی وجود داره. به نوعی میتونیم با اغماز بگیم که پیشبینی‌های شومپیتر از این بابت هم درست هست. یا کتابی که در مورد تاریخ تحلیل اقتصادی داره، نظرات اقتصاددونهای مختلف رو مطرح کرده، که البته تا اونجا که من به خاطر دارم پس از فوتش با ویراستاری همسر سومش